ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی سوم مرداد ماه 95 برابر با 24 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به اعتراض ایران به آژانس اتمی برای درز سند محرمانه توافق هسته‌ای. اما قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف، ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. اسرائیل تایید کرد که یک ژنرال سابق سعودی در سفری بی سابقه به این کشور با مقام‌های ارشد وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت انور عشقی، ژنرال بازنشسته سعودی، در هتلی در اورشلیم با دور گولد از مدیران کل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرده است. تایید وزارت خارجه اسرائیل پس از آن صورت گرفت که اسحاق هرتسوک، رهبر اپوزیسیون اسرائیل و همچنین رسانه‌های این کشور، از سفر بی سابقه یک هیئت سعودی به ریاست ژنرال انور عشقی به اورشلیم خبر دادند. زیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، هم گفته است برخی کشورهای عربی در حال تشکیل ائتلافی علیه ایران هستند و خواستار پیوستن اسرائیل به این ائتلاف شدند. کمیته بین‌المللی المپیک ساعتی پیش اعلام کرد در مورد حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو حکم ممنوعیت عمومی نمی‌دهد و تصمیم گیری در مورد هر رشته را به فدراسیون‌های بین‌المللی آن رشته می‌سپارد. پیشتر حکم محرومیت 68 ورزشکار دو میدانی روسیه از حضور در المپیک ریو قطعی شده بود و قرار بود کمیته بین‌المللی المپیک رأی خود را در مورد حضور سایر ورزشکاران روس اعلام کند. این احکام پس از آن صادر می‌شود که سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ به تازگی اعلام کرد ورزشکاران تیم‌های ملی روسیه از سال 2011 تا 2015 تقریباً در همه رشته‌ها از مواد نیروزا استفاده کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شواهد موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد صدها تن از بازداشت شدگان اخیر در ترکیه شکنجه شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد در پی موج دستگیری‌های اخیر در ترکیه، شماری از بازداشت شدگان در مراکز رسمی یا غیر رسمی کتک خورده یا شکنجه شدند. عفو بین‌الملل گفته است مصاحبه‌هایش با پزشکان، وکیلان و همچنین یک مقام رسمی در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه نشان می‌دهد که دستگیر شدگان مورد آزارهای بیرحمانه ای قرار گرفتند. در پی کودتای نافرجام اخیر، مقام‌های ترکیه از دستگیری بیش از 13 هزار تن در این کشور خبر دادند. انفجاری انتحاری در یک محل بازرسی در محله کاظمین بغداد، پایتخت عراق، دست کم 14 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان بیمارستان کاظمین روز یکشنبه گفتند حال شماری از مجروحان این بمب‌گذاری وخیم است و تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش یابد. هنوز هیچ فرد یا گروهی در مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه حکومت اسلامی حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعیان بغداد برنامه‌ریزی کرده بود. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. غلام حسین محسنی ژئی، بیان که جزئیات بیشتری درباره اتهامات این افراد ارائه کند، گفت بازداشتان‌ها تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. روز سه‌شنبه گزارش شده بود که علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی استعفا کرد، و همچنین معاونش توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. یک روز پس از آن، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، بازداشت شدگان را متهم کرد که به گفته او عضو یک شبکه فساد اقتصادی بودند و برخی از سیاسیون نیز در آن حضور داشتند. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه هسته‌ای خود یادداشتی اعتراضی به آژانس ارائه کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در آسوشیتد پرس منتشر شده، گفت بخشی از این برنامه منتشر شده محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه هم بماند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بهین
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق اتمی.
ما نمیخوایم مستقیما آژانس رو متهم بکنیم به اینکه این اسناد رو درک کرده، ولی به هر حال لازم هستش که آژانس توضیح بده.
ایران میگوید عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران را به کشورهای دیگر بدهد.
جمهوری اسلامی یک فشار سنگینی را از تعداد زائران، حاجیان و متقاضیان حج داره بر خودش حفظ میکنه.
و همچنین گزارش خواهید شنید درباره ادامه کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران.
کنسرت حاشیه‌ای دارد، او حاشیه‌اش ابتذال آفرینه.
همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، بهروز کمالوندی سخنگو و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه گفتند ایران در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته‌ای خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض خواهد کرد. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی میگویند انتشار بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای ایران در خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان از آن دارد که این اطلاعات از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیرون درز کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت ایران با آغاز اجرای شدن برجام برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس گذاشت که باید معمولاً محرمانه می‌ماند.
سند محرمانه بوده، سندی که برنامه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه غنی‌سازی تحقیق توسعه مشخص میکنه. ما این سند رو در ابتدای برجام در روز اجرا ارائه کردیم. ما نمیخوایم مستقیما آژانس رو متهم بکنیم به اینکه این اسناد رو درک کرده، ولی به هر حال لازم هستش که آژانس توضیح بده. و همین دلیل ما توی نامه‌ای به نماینده دائم کشورمون خواستیم که ایشون یادش اعتراضی بده و توضیح بخواد که این اطلاعات، این سند چطور دست پیدا کرده به بیرون.
روز شنبه هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک گفتگوی خبری گفت از آژانس خواسته شده بود که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آژانس به رادیو فردا میگوید این اطلاعاتی که این مقام‌ها محرمانه می‌خوانند چندان هم محرمانه نیست، چون کشورهای طرف مذاکره ایران و نهادهای اطلاعاتی این کشورها خواه ناخواه پیش از این به اطلاعات در این اسناد دست پیدا کردند.
مسئله درز اطلاعات محرمانه ایران از ابتدای پرونده هسته‌ای وجود داشته، بارها باعث تنش شده. این اطلاعات البته در اختیار دولت‌های غربی هست، برای اونها چیز تازه‌ای نیست. مشکل اصلی این هست که با رسانه‌ای شدن این اطلاعات، کشورها و رسانه‌های مخالف ایران، مثلا در شرایط فعلی عربستان و اسرائیل، میتونند ابتکار عمل رو به دست بگیرند و در روند اجرای برجام علیه هر دو طرف، یعنی هم علیه ایالات متحده و هم علیه تهران، ایجاد اختلال کنند. در این مورد خاص، یعنی گزارش آسوشیتد پرس، البته مسئله متفاوت هست. در واقع اعتراض ایران اعتراض با ناز و کرشمه است، یعنی در واقع تیم مذاکرات هسته‌ای بابت درز این خبر اصلا خوشحال هست، به این خاطر که نشون میده ایران تونسته به صورت محرمانه امتیازات بلند مدت دیگری رو هم از ایالات متحده بگیره. در دو سه روز اخیر هم دکتر ظریف وزیر خارجه و هم آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش هاشون بعد از گلایه بابت افشای این توافق محرمانه بلافاصله به رخ منتقدانشون کشیدند که تونستند امتیازات زیادی رو به دست بیارند و عملا تایید کردند که ایران بعد از 10 سال قرار هست سرعت فعالیت‌های اتمی خودش رو با رضایت ایالات متحده آمریکا بیشتر بکنه. برای این گزارش و اعتراض به افشای این گزارش بیشتر جنبه نمادین داره تا جنبه واقعی و عینی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه دوم مرداد در دیدار با اعضای هیئت‌های مذهبی در قم با اشاره به شرایط بعد از توافق هسته‌ای گفت سعودی‌ها و برخی کشورهای غربی اخلال می‌کنند تا ایران نتواند از شرایط پس از توافق هسته‌ای استفاده کند. همزمان در آمریکا هم دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان برای مقام ریاست جمهوری، با اشاره به برجام و در مخالفت با سناتور کین که هیلری کلینتون او را به عنوان معاون خود برگزیده است، در صفحه شخصی توییتر خود نوشت کین از احمقانه‌ترین توافق در تاریخ توافقات حمایت کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در وبسایت ما هم اکنون گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه مقام‌های مسئول که پرونده تیراندازی در مونیخ رو زیر نظر دارن، روزی یکشنبه اعلام کردند که عامل تیراندازی از یک سال قبل در مورد این حمله برنامه‌ریزی کرده و قربانیان خودش رو به طور تصادفی انتخاب کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود با خبرنگاران به گفتگو نشست و به سوالات مختلفی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده‌های سعید مرتضوی، سفارت عربستان، پرونده بنیاد شهید، فیش‌های حقوقی و چندین مورد دیگر پاسخ داد. وی در ارتباط با پرونده سفارت عربستان هم گفت چون برخی خشمی نسبت به جریان منا و عربستان داشتند، از تخفیف مجازات برخوردار خواهند شد. درباره بخشی از کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه ایران، همکارم پروانه وحید منش گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت همه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و حراست‌ها در مشکل فیش‌های حقوقی غفلت داشتند. وی با تاکید بر اینکه این موضوع نباید مشمول مرور زمان شود، از دولت، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست خواست که گزارش‌های خود را در این باره اعلام و مردم را در جریان بگذارند. پیشتر نیز رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران اعلام کرده بودند که ضعف دستگاه‌های نظارتی در این موضوع مشهود بوده است. آقای اژه‌ای با رد سیاسی بودن پرونده ها گفت این درست نیست که مشاور و یا مسئولی در دولت ادعا کند با فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند. آقای اژه‌ای گفت این موضوع به هیچ وجه سیاسی نیست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مست گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه با این مسئله مبارزه کنه.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. آقای اژه‌ای در این حال گفت که بازداشت این افراد تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. وی گفت جرایم این بانک سازمان یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر زینفوس هم مرتبط بوده است. پیشتر حسن روحانی در بهمن ماه سال 94 درباره فساد در بدنه حاکمیت ایران گفته بود:
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداخت‌های غیر متعارف گفت اگر این افراد متخلف هستند، باید در دادگاه و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آنها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شدند مجازات شوند. آقای اژه‌ای گفت تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، درباره بروز مشکلات اقتصادی و فساد در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
باید در درجه اول معلوم بشه که این وضعیت چطوری ایجاد شده. الان وضعیت اقتصاد مردم ایران در حال رکوده. مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون هم حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنوند که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. بعد چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده. این یک حساب فرایندی داشته، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش که فرضاً اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصفاست. بنابراین کار ساده ای نیست، ولی شروعش احتیاج داره که ریشه قضیه روشن بشه.
آقای اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش از رسیدگی قوه قضاییه به پرونده سعید مرتضوی در شهریور ماه امسال خبر داد و درباره پرونده بنیاد شهید و بانک دی گفت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دستگاه قضایی نرسیده است. آقای اژه‌ای درباره پرونده 13 قاضی گفت که این پرونده ها موضوعات مالی و غیر مالی را شامل می شوند. همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت هنوز وثیقه‌ای برای وی گذاشته نشده تا حکم آزادی وی صادر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری با اشاره به پرونده های قاچاق کالا، پرونده مدیران نفتی و نیز پرونده لغو کنسرت ها و مراسم فرهنگی و مسئله اعتصاب قضایی نرگس محمدی و جواد عظیم‌زاده به خبرنگاران پاسخ داد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومانهایی که برای این سازمان های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه، چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی، تو را خدا، تو را به اون دینی که میفرستی دست از یخه بازنشسته بردار.
میخواستم بگم این دولت و این رژیم از چی میترسه که نمیذاره یک مراسم سال آقای شاملو برگزار بشه؟ وقتی اینا با این کارا جلوگیری از کار مردم میکنن، نمیذارن که یه مراسم برگزار بشه، پس اینا مشکلی دارن. اگه مشکلی نداشته باشن که خیلی راحت بذارن مردم دنبال عزاداریشون باشن، نه اینکه بیان جلو مردم بگیرن و از عزاداری جلوگیری کنن. آخه اینا کی هستن؟ اونم با این شاعر بزرگ ایرانی، همچین شاعری داره. این دیگه تابوتی نبود، ضد انقلاب که دیگه نبود.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
آقای علی مطهری نماینده تهران و نائب رئیس مجلس میگوید که احزاب کمونیستی و چپگرا به شرط اینکه خود را با تابلو و شاخصهای اصلی خودشون به مردم معرفی کنند میتونن در ایران فعالیت کنند. آقای مطهری، تو مملکت مردم دارن راست راست را میرن و سر از زندان اوین در میارن. این شعارهای پوشالی چیه که به خورد مردم میدید؟ جز این است که به دنبال یک سمپاشی و قتل عام مجدد همچون تابستان 67 هستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز یکشنبه اعلام کرد عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران رو به کشورهای دیگر بدهد. به گفته آقای اوحدی سهمیه حج کشورهای مسلمان رو سازمان همکاری‌های اسلامی تعیین می‌کنه. پیش از این سردار محمود یوسف وزیر امور مذهبی پاکستان گفته بود در صورتی که دولت عربستان به صورت داوطلبانه سهمیه حج ایران رو در اختیار پاکستان قرار بده، از این موضوع استقبال می‌کنه. در همین زمینه همکارم رضا جماری گفتگویی کرده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و نخست از او پرسیده در صورت واگذاری سهمیه حج ایران به کشورهای دیگر چقدر اعتراض ایران به این مسئله جنبه حقوقی داره. حسین علیزاده:
جمهوری اسلامی یک فشار سنگینی رو از تعداد زائران، حاجیان و متقاضیان حج داره بر خودش حس میکنه. حدود چند ده هزار نفر حاجی که از ایران میرفتند کم شده، بنابراین عربستان به دنبال جایگزینی این هستش که اولا این درآمد خودش رو برگردانه، دوما فشار مضاعفی رو بر تهران بیاره که اگر در سالهای بعد خواستن مذاکره کنن که خارجی بفرستن بگن که ما سهمیه شما رو دادیم به کشورهای دیگر، و به این ترتیب اگر در سالهای آینده راه حج باز بشود، تعداد حجاج ایرانی که مثلا حدود 50-60-70 هزار نفر در سال اعزام می شدن، مثلا به یه رقمی مثل 5,000-6,000 نفر تنزل پیدا بکنه تا خیال عربستان راحت باشه.
آقای علیزاده، الان رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگه که در همین ارتباط درباره احتمال واگذاری سهمیه حج ایران به کشورهای دیگه به سازمان همکاری های اسلامی شکایت خواهد کرد. نقش سازمان همکاری های اسلامی در حل و فصل مسئله حج چگونه هست؟
به طور ذاتی وظیفه این سازمان به این موضوع نمیپردازه. اگر دو کشور مسلمان بخوان موضوع رو احاله بدن به سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی در این موقعیت هست که به صورت ریش سفیدی بین مثلا دو کشور برادر مسلمان بخواد مصالحه‌ای رو برقرار بکنه. اما نکته در اینجا هستش که سازمان همکاری اسلامی مرجعیت قانونی برای رسیدگی کردن به این موضوع را ندارد اولا، و دوما بنابر شواهد و قرائن بسیار قوی کرده هستش، این سازمان به گونه ای جانب عربستان سعودی رو میگیره به دلیل اینکه عربستان در اونجا حضور پررنگی پیدا کرده. فقط من اشاره میکنم به سخنی از یکی از مقامات وزارت خارجه ایران که گفته بود سازمان همکاری اسلامی اداره ای از ادارات سیاسی وزارت امور خارجه عربستان شده است. پس بنابراین اگر موضوع هم ارجاع بدن به سازمان کنفرانس، اولا مرجعیت قانونی نداره و ثانیا سازمان جانب عربستان رو خواهد گرفت.
آقای علیزاده، در مسئله اعزام حجاج ایرانی به عربستان، یکی از مسائل مهمی که بین دو کشور الان مطرح هست مسئله امنیت حجاج هست. دلایلی رو ایران مطرح میکنه و استناداتی رو میاره با توجه به اتفاقاتی که در حج سال گذشته رخ داد، و عربستان هم توجیهات و دلایلی داره. الان در بین این دلایلی که هر دو کشور مطرح میکنن، استنادات کدام یک از این دو کشور قانونی تر و حقوقی تر به نظر میرسه؟
یکی از اتهاماتی که جمهوری اسلامی به عربستان متوجه کرده و به گمان من اتهام درستی هستش، این که مقامات عربستان سعودی به قدر کافی مدیریت سالم و درست در اجرای حج نداشتن و این منتهی شد به حج سال گذشته که در اونجا 500 نفر ایرانی و غیر ایرانی کشته شدن. بنابراین این یک ایراد واردی است. اما نکته در این هستش که اگر واقعا نگران هستن از مسئله بیکفایتی عربستان کرد، پس این همه اصرار برای اینکه حجاج ایرانی رو بفرستن در حالتی که قطع رابطه هست، در حالتی که تنش بسیار بالا گرفته، در حالتی که دو کشور علیه هم دیگه اتهامات شدیدی رو استفاده کردن، چرا اینقدر اصرار در اعزام این حجاج داره؟ اگر اتفاقی بیفته چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین تصور من این هست که در شرایطی که جمهوری اسلامی راه رو بسته دیده است، توسل شده به یک بهانه درست. اما چرا اسمشو میذارم بهانه؟ برای اینکه اگه عربستان بگه که آقا راه حج بازه، تشریف بیارید، اونا حالا اونجا اگه براشون اتفاقی هم بیفته، کشته بشن، مصدوم بشن، آسیب ببینن، هیچ ابایی هم براشون نداره. اینا مهم براشون این که این راه حج باز بشه، فشار سنگینی از طرف مؤمنین و دیندارانی که میخواهند حج برون الان بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه، چرا که حج یک فریضه واجب برای یک مسلمان هستش.
ایران میگوید عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران رو به کشورهای دیگر بدهد. گفتگوی رضا جمالی رو میشنید در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی همچنان در ایران ادامه دارد. گزارشی بشنوید از مهرداد میردامادی.
کمتر از 10 روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیئت وزیران را به وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد که بر اساس آن و در پی اصلاح ماده 20 آیین‌نامه مصوبه 1363، اداره اماکن نیروی انتظامی پذیرفت که در موضوع برگزاری کنسرت ها تنها در مسائل انتظامی و ترافیکی اظهار نظر کند. اما تنها پس از چند روز معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای برخورد با آنچه ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی خوانده شد را از وظایف نیروی انتظامی برشمرده که البته برگزاری کنسرت‌ها را نیز شامل می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی اسبق وزارت ارشاد، دعوای دولت و نیروی انتظامی را تقلیل یافته دعوایی بنیادی تر می‌بیند.
وزارت ارشاد داره فرار میکنه از این مسئله که مسئله لغو کنسرت ها بیشتر یک مسئله سیاسی و امنیتی در سطح بالای کشور، در سطح دادستانی ها، در سطح قوه قضاییه و در سطح فرماندهی کل قوا هست. دلیل من برای این مسئله دو واکنش هست که ما میبینیم. اول یک مقام فرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران دخالت کرد و بعد آقای جزائری معاون ستاد نیروهای مسلح این کار رو کرد. بنابراین این دخالت ها نشون میده که موضوع در سطحی بالاتر از تصمیم گیری کارشناسی در نیرو انتظامی است و وزارت ارشاد برای اینکه موضوع رو در اون سطح از طریق رئیس جمهور و گفتگو با سران قوا و گفتگو در سطح آقای خامنه‌ای حل نکنه، موضوع رو تقلیل داده به گفتگو با نیروی انتظامی. این تغییر در آیین نامه تغییر در رفتار نیروی انتظامی ایجاد نخواهد کرد.
شاید اظهارات احمد علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی در روز عید فطر چکیده ی صورتبندی مسئله از منظر مخالفان برگزاری کنسرت‌های موسیقی باشد.
کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیش ابتذال آفرینه، حاشیش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. در این مملکت کنسرت ابتذال است، در هر نقطه اجرا بشود.
دیدگاهی که با اظهارات مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی در مورد محدود کردن زندگی روزمره مردم در تعارض است.
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم آزادی مردم محدود نمی شود الا با قانون؟ به غیر از قانون ما حق نداریم تو زندگی مردم، تو زندگی خصوصی مردم، تو زندگی عمومی مردم دخالت بکنیم.
اما چه شد که کنسرت های موسیقی که پیش از این دست کم به طور معمول بدون اشکال تلقی می شد، حال اجرای آن مشکل دار شده است؟ مسئله محدودیت های دینی و شرعی است یا محضوریت های سیاسی؟ علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس امور فرهنگی مقیم لندن، این گونه اظهار نظر می کند.
به نظر من اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژیک، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است. آقای خامنه ای و گروه دیگر از روحانیان تندرو نزدیک به اون برای اینکه فضای اجتماعی و فرهنگی کشور رو کلا تغییر بدن و از سمت فضایی که دلخواه مردم هست دگرگون بکنن به سمت یک فضای بسته‌تر از نظر فرهنگی با کنسرت ها مخالفت میکنم و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت دنبال ترویج اون هست خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی های فرهنگی و مدنی مردم هست به نظر من.
در هر حال به نظر نمی رسد که اظهارات وزیر ارشاد و مقام های امنیتی و انتظامی در نهایت گرهی از مشکل برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران باز کند. شاید باز شدن این گره هم منوط به باز شدن فضای عمومی در سطحی کلانتر باشد.
کشمکش صدور مجوز و برگزاری کنسرت موسیقی در ایران هنوز ادامه دارد. گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در وبسایت ما هم میتونید گزارش مختلفی رو دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل‌ها از وقوع آتش‌سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی ایران در سال 95 از جمله آتش سوزی در 800 هکتار از اراضی جنگلی و 2900 هکتار از مراتع خبر داده. خبرگزاری ایلنا به نقل از قاسم سبزعلی گفته که از ابتدای سال تا کنون 740 مورد آتش سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی رخ داده که شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوشی رو برای شما آرزو دارم.